بسم الله الرحمن الرحیم.
یادتونه گفتیم تنها رزاق کیه؟ خداست. ان الله هو الرزاق. پس خدا رزاق، روزی دهنده. اگر خدا روزی دهنده است، پس تمام خلق مهمان ضیافت الله هست. یعنی خدا یه مهمونی داده، همه خلق سر سفره رزق الهی میمانند. چه ارزاق مادی، چه ارزاق معنوی رو سر سفره خدا دارن پذیرایی میشن. خب اگر کسی این مطلب رو باور کنه که بابا ما مهمانیم تو زندگی و خدا میزبان ماست، صاحب خانه است و پذیرایی میکنه، ببینید چه کیفی میکنه این آدم تو زندگی. اگر همین یه نقطه باور ما میشه، اولا شما میدونید تمام زحمت تهیه وسایل پذیرایی و پختن غذا و چیدن سفره و اینا به گردن کیه؟ به گردن میزبان. مهمون چی؟ مهمون چی میره اونجا لم میده برای سفره رو میچینن، غذا رو میارن، تعارفش میکنن، میشینه مهمون. میگن هزار غم به دل صاحبخونه هست که یکیش به دل مهمون نیست. حالا اگه ما باور کنیم تو زندگی مهمان خدا و خدا رزاق ماست، چقدر زندگی قشنگ میشه. دیگه غم ندارم، میگه رزق من رو خدا تضمین کرده، من رو هم دعوت کرده به این میهمانی سر سفره رزق خودش. پس چه غمی برای رزق من بخورم، چه نگرانی داشته باشم. این یه نکته. نکته دوم، مهمان تو میهمانی اصلا لازم نیست باشه کاری انجام بده. تعارفش میکنن، یه گوشه میشینه لم میده و از پذیرایی ها لذت میبره، از حضورتون میهمانی لذت میبره. اگر انسان خودش رو میهمان ضیافت الله بدونه، آنچه که خدا تو زندگی نصیبش ساخته رو لذتشو میبره، کیفشو میکنه. این رزقیه که خدا برای او تدارک دیده. بی خودی تو زندگی با تقلاهای بی خودی خودش خسته نمیکنه، خودش اذیت نمی کنه. سر این کلا بذارم، به اون دروغ بگم، مال اینو بخورم، نمیدونم حق اونو تضییع کنم که مثلا یه چیزی برای خودم تهیه کنم. بنده خدا، رزق تو نتیجه تقلای تو نیست که، رزق تو هدیه الهیه به تو. پس بشین لم بده، کیف تو بکن. چرا به خودی زندگی تلخ میکنی؟ با نگرانی هات، با قصده هات، با ظلم هات، با تضییع حق دیگران، با کلا سر مردم گذاشتن، کم فروشی کردن، تقلب کردن، فلان، این حرفا، رزق تو که تغییر نمی کنه. تو میهمان ضیافت الله، پیش این پذیرایی های خدا رو لذت شده. اینم نکته دوم. نکته سوم داریم، میگن اکرم الضیف ولو کان کافرا. یعنی چی؟ یعنی میهمان ولو کافرم بودا، تو کریمانه ازش پذیرایی کن. ولو یه آدم کافر اومد بر تو مهمان شد، تو سفره احسانت رو در برابر او بگستران. اکرم الضیف ولو کان کافرا. خب حالا اگر انسان خودش رو میهمان خدا بدونه تو زندگی، من حالا هر کی هستم، آدم آلودم، گناهکارم، آدم بدیم، ها، ولی میزبان من که کریمه، خدای کریمه. اگه من خودم رو میهمان خدا بدونم، خدا کریمانه از من پذیرایی میکنه. دقت کردیم؟ اینم فایده سوم. فایده چهارم، میهمان حساب پس دادن نداره. ببین شما میدونی یه رستوران غذا میخوری، تا بلند نشدی از سر میز میبینی گارسون اومد و صورت حسابو گذاشت میزت، یعنی اینقدر خرجت میشه. یا یارو رو میزت هم نیارن، دم در که میخوای بیای بیرون، جلو تو میگیرن، میگن آقا اینقدر خورده، این پولش بده. اما میهمان حساب پس دادن نداره. یعنی شما مثلا امشب دعوت شدی یه مجلس عروسی، میری اونجا هر چی خورده نوش جونه، وقتی هم که از در مجلس میخوای بیرون، کسی جلو تو نمیگیره که صورت حساب بده دستت. چرا؟ چون میهمان. میهمان حساب پس دادن نداره. اینا نکته های بزرگیه. حساب پس دادنی که پشت آدم ها رو میلرزونه که فردا خدا یا ما چجوری پس بدیم حسابای کاری که تو دنیا کردیم. اگر کسی باور کنه که تو زندگی میهمان خداست، و خودش رو میهمان خدا تلقی کنه تو زندگی، خدا ازش حساب پس نمیگیره. ازاد تو قرآن داریم ان الله یرزق من یشاء به غیر حساب، خدا هر کسی رو بخواد بدون حساب روزی بهش میده. نه تو دنیا، تو قیامت هم اینجوریه، یدخلون الجنت یرزقون فیها به غیر حساب. تو بهشت هم که میرم روز قیامت هم از اینا حساب نمیگیرم. چرا؟ چون تو زندگی قبول کرد که من میهمان خدام، مثل یه میهمان رفتار کرد. پنجمین فایده مهمان دیدن خویشتن تو زندگی، ببینید وقتی آدم مهمان معشوقش میشه، نفس میهمانی لذت بخشه برای آدم و تمام لذت مهمانی به اینه که معشوق از من پذیرایی میکنه. اصلا مهم نیست با چی داره پذیرایی میکنه. فرض کنید تو همین عشقای مجازی، اگه من یه معشوقی داشته باشم، مدت هام هجران کشیدم و دوری او، حالا معشوقم امروز ظهر نهار منو دعوت کرده خونه‌شون، من رفتم خونه این معشوقم، معشوقم داره سفره تمام میکنه، غذا میاره میچینه، پذیرایی میکنه. راست راستی اگه من عاشق باشم، اصلا حواسم میره سراغ این که حالا این غذایی که پخته چیه، مثلا برنجش برنج ایرانیه یا برنج خارجیه، مثلا اصلا حواسم نمیره. اینقدر غرق لذت اینم که معشوق داره از من پذیرایی میکنه که اصلا نمیفهمم چیه اون غذا. خوشمزگی اون غذا مال اینه که معشوق برای من پخته، معشوق داره از من پذیرایی میکنه. حالا اگه راستی عاشق خدا باشیم، سر هر سفره‌ای که نشستیم میهمان کی هستیم؟ میهمان معشوقمونیم دیگه. نه، چه کیفی داره، چه کیفی داره سر هر سفره نشستن؟ اصلا مهم نیست نون خشکه، چلو کباب برگ، جوجه کباب، آب گوشت، کوفته تبریزی، اصلا من حواسم به اینا نیست. غرق لذت اینم که معشوق من داره از من پذیرایی میکنه. دقت کردید؟ اینا حسن مهمان دیدن خیشتن تو زندگی، یعنی رزاقیت خدا رو که باور کردیم، این آثار رو داره، زندگی اینقدر شیرین میشه. البته رفتن به مهمونی هم یه ادبهایی داره که اون آداب مهمونی رو هم باید مراعات کرد. اینا رو هم براتون میگم. ببین شما میخوای بری مهمونی، بالاخره قبل از اینکه بری مهمونی تو خونه یه دوش میگیری، لباس تو مثلا اتو میکنی، سرتو شونه میکنی، خودت رو تمیز میکنی، خودت دیگه یه عطری میزنی فلان که میری میهمانی، در واقع رو تمیز باشی، زیبا باشی. کسی هم که میخواد تو ضیافت الله یعنی میهمانی خدا حضور پیدا کنه، یکی از آداب ضیافت همینه که خودش رو تزکیه کنه، نکنم بوی تعفن حسد، بوی تعفن حرص، بوی تعفن کینه‌توزی، بوی تعفن اینها از وجود من برخیزه. میخوام برم پلو خدا، میخوام مهمان معشوقم بشم دیگه. با توبه یه دوش میگیره، قشنگ کثیف یا میره، با ورع، با تقوا مواظب خودش که دوباره کثیف نشه، با حسن خلق و با عمل شایسته خودشو زینت میکنه، اون وقت اینجوری تو ضیافت خدا شرکت میکنه. این یک. دومین ادب مهمانی چیه؟ اینه که آدم وقتی وارد مجلس مهمانی میشه، دم در اول یه سلام علیکی با صاحبخونه بکنه. خیلی زشته که آدم مثلا یه جایی مثلا دعوت شده، مثلا یه مجلس عروسی چیزی، یه چیز سرشو بندازه مستقیم بره بشینه سر میز و شروع کنه به خوردن شیرینی و میوه و یه واسه مثل صاحبخونه یا مثلا میزبانی دعوت کننده اینم. اول دم در آدم یه سلام علیکی میکنه، یه احوال پرسی میکنه. خب حالا بخوایم بریم تو مهمانی خدا، یعنی چی؟ حالا اینجا هم این کارو بکنیم دیگه، یعنی قبل از اینکه بشینیم سر صفحه یه رزق الهی، یه یادی از خدا بکنیم، یه سلامی بکنیم، بگیم خدایا ممنونتونه که ما رو مهمان کردی سر صفحه یه رزق، و یادی از خدا بکنیم، ذکری از خدا بکنیم، توجه بکنیم که میزبانم. نکته سوم در آداب مهمانی، این خیلی زشته که آدم بره یه جای خونه یه کسی مهمونی، بعد صاحب خونه بگه بفرمایید اون اتاق، آدم بگه نه من دوست دارم برم اون اتاق، یا بگه نه بفرمایید اینجا، بگه نه من دلم خود اونجا بشینم. ادب مهمانی اینه که وقتی میزبان آدم و هر جایی تعارف کرد آدم همون جا برمشی. نه حرفا خیلی ساده از دلم میزنم براتون ها، ولی انشالله مستا باشه تو زندگی یاد بگیرید، تو مهمانی خدا یعنی تو زندگی هم عمل کنید. میزبان برای آدم مثلا چای بیاره، آدم بگه ببخشید من چای نمیخوام، شربت میخواستم، چرا چای آوردی برای من؟ مثلا زشت بی ادبیه. همونی که میزبان آورد آدم باید بپذیره، هر جای میهمان گفت آدم باید بشینه. یعنی چی؟ یعنی تو زندگی هم هر چی خدا پیش آورد آدم بپذیره، هر چی خدا پیش آورد آدم بپذیره، نگه نه ببخشید مثلا یه چیز دیگه من میخوام. همونی که خدا عنایت کرد عطا کرد، همون رو پذیرا باشه. پس باید قانع بود، بخنده کرد به همونی که خدا عطا کرده، زیاده طلب نبود، تنبع طلب نبود، همونی که خدا داره پذیرایی میکنه او را آدم استفاده کنه. اینا ادب نه. با قناعت زندگی خیلی آسونه. این آدم به همون حد نیازهای واقعی زندگیش، اگر که میگن کفاف، حد کفاف، اون نیازهای واقعی زندگیش اگر آدم قانع باشه ها، زندگی بسیار راحته. یعنی حتی تو این شرایط جامعه ما که میگن نمیدونم گرونی هست، مشکل هست، فلان این حرفا، اگر دنبال تجملات نباشی، دنبال در واقع مصرف گرایی نباشی، فکر کنیم مثلا نیازهای واقعی زندگی ما چیه؟ مثلا چند تا لباس برای ما کافیه؟ چه مقدار غذا برای ما کافیه؟ چه فضایی برای مثلا زندگی کردن ما کافیه؟ زیاد طلب نباشه. اگر کسی به حد نیازهای واقعی زندگیش قناعت بکنه، زندگی براش خیلی راحته. یعنی حتی در اوج همه این گرونیا، اون حد معقول و متوسط زندگی با یه ساعت محدودی کار کردن به دست میاد. دیگه لازم نیست آدم از کله سحر از خونه بزنه بیرون، زن و شوهر تا بوق سگ دنبال پول در آوردن باشن. چیه؟ قصه نمیدونم فلان چیزمون عقب نیفته، پول فلان چیزمون عقب نیفته. اینا عمدتاً مال تجملاته، اینا عمدتاً مال چیزاییه که اصلاً هم ضروری نیست تو زندگیه، فقط به خاطر تجملات پرده اونجوری کنم، نمیدونم مبلمان اینجوری، دکوراسیون اونجوری، که اصلاً هیچ وقتم واقعاً استفاده واقعی تو زندگی من نمیشه. الله اگر نیازهای واقعی قناعت بکنیم، یعنی همونی که خدا آورده رو بیشتر از اون نخواهیم، پذیرای همونی باشیم که خدا عنایت کرده. خدا هم که جاهل نبوده که کمتر از نیاز ما به ما بده، دقیقا نیاز ما رو در نظر گرفته و همون مقدار آورده داره تعارف ما میکنه. ما همون رو تحویل بگیریم، زیاده طلب نباشیم تو زندگی، قانع باشیم. آدمی که اینجوریه، اولا با یه ساعت مقدار کمی کار و تلاش میتونه درآمدی داشته باشه که اون نیاز زندگیش تامین بشه، بعد اون وقت وقت براش میمونه. من الان دلم میسوزه واقعا برای خیلی از خانواده ها، میبینم زن و شوهر از کله سر تا بوق سگ دارن دنبال پول میدوئن، نه لذت این که با هم بشینن دو کلمه حرف بزنن و میبرن، نه لذت این که مثلا یه روز با هم دیگه برن یه جای گردش، یه قدمی بزنن، یه تفریحی بکنن. حتی بچه کوچیکه اینا از کله سحر باید بره تو محدود دک آخر شب برن برش دارن بیارن، حسرت این که یه بار این پدر مادر دست این بچه رو بگیره یه پارکی ببره، یه گردشی ببره، به دل این بچه ها مونده. اینا رو خود ما کردیم ها، همین این زیاده طلبی ها، تجملاتی که مثلا میبینم تو قالب خونه ها، من اینو دیدم اینقدر لجم در میاد، مثلا یه دونه ویترین بزرگ نمیدونم چوب استیل چنین چنان شیشه یه نمیدونم آن چنانی توش نگاه میکنیم، اونی هزار جور ظرفای بلور و بارفتن و نمیدونم فلان روی حرفا چیدن که در تمام سال یه بار اینا استفاده نمیشه ازش. فقط هنرش اینه که این خانوم بعد وقت خونه بعد هر چند هفته یه بار اینا رو گردگیری کنه که کثیف نباشه. خود چقدر پول خریدنی شده، چیزی که مفت خدا نمیارزه، هیچ استفاده ازش نمیشه عملا. چرا زندگیمون رو اینجوری تلخ میکنیم با این زیاده طلبی ها؟ زیاده طلبی های بی خاصیت، بی لذت. در هر حال انسانی که اهل قناعته به اون چی که خدا داده، زیاده طلب نیست، تجمل طلب نیست، تشریفات طلب نیست، زندگیش تلخ نمیشه، برخلاف غالب ماها که زندگیمون رو خودمون تلخ. اصلا میدونید اون چیزی که سبب شد آدم و حوا رو از بهش بیرون کنن چی بود؟ زیاده طلبی بود، حرص بود، ولی تو بهش غذای کافی بود، همه چیز میخوردن. به اینا گفتن بابا به این درخت نزدیک نشد. اینا از گوشنگی رفتن اون درخت رو خوردن میوش بود. نه خیلی رو تنوع طلبی و زیاده طلبی از بهش بیرونش میکردن. ما هم از بهش آرامش زندگی بیرونمون میکنن وقتی که این زیاده طلبی حاکم میشه، حرص حاکم میشه به زندگی. بعدم آدمی که دائم دنبال زیاده طلبی های دنیوی یا آرزوهای دور و دراز دنیوی داره، یه کی به معنویت میرسه فکر کنه؟ کی به آخرت و خدا میرسه فکر کنه؟ لذا از اون حقایق بزرگ میمونه. امیرالمومنین فرمود طول عمل ینسل آخرت، آرزوهای دور و دراز آخرت رو از خاطر آدم در واقع میبره، آدم رو به فراموشی آخرت طلا میکنه. و بدونید روح انسان به گونه ای آفریده شده که با هیچ میزانی از امکانات دنیوی ارشبا نمیشه. هر چقدر شما ثروت زیاد داشته باشی ارشبا میشه، میگی بازم میخوام. روح انسان بی نهایت آفریده شده و بی نهایت فقط میتونه او رو ارشبا کنه. بی نهایت کیه؟ خدا. یعنی فقط وصال و لقاء الهیه که میتونه روح انسان رو ارشبا کنه و سیر کنه. ولی شما با هی پول رو هم گذاشتن کجا سیر میشه؟ روحه فقط زندگی رو خراب میکنه. خب اینم ادب سوم، قانع بودن، پذیرا بودن همون چیزی که میزبان در واقع فراهم کرد. چهارمین ادب در مهمانی. ببینید خیلی زشته که مهمون به صاحبخونه ارد بده، فکر دستور بده آقا برو فلان چیز رو بیار، فلان کار رو بکن فلان. خیلی زشته، بی ادبیه دیگه. ارد دادن و دستور دادن به صاحبخونه خلاف ادب مهمانیه. یعنی چی؟ یعنی حالا ما هم که تو زندگی مهمان خدا هستیم اینقدر به خدا ارد ندیم. خدای اینو بده اونو بده، اینو بده اونو بده، این کارو بکن اون کارو بکن. مؤدب باشیم تو این مهمانی. اون چیزی که لازمه زندگی شیرین و سعادت بار ما بوده خدا خودش پیش آورده. میگه میشه یه صابخونه فهمیده ای قبل از این که تدارک غذا و میوه و اینا ببینه بره مهمون دعوت کنه؟ خب خدام که مهمون دعوت کرده تو این عالم، یعنی ماها رو دعوت کرده به مهمانی خودش، قطعا اون چیزی که لازمه زندگی شیرین و راحت ما بوده اینا رو از پیش تدارک دیده. ارد دادن و دستور دادن به صابخونه خیلی کار زشتیه، بی ادبیه. لذا تو زندگی چیکار کنیم؟ خواسته های خودمون رو به صفر و تنزل بکنیم. همونی که هست رو بحثش رو ببریم، لذتش رو ببریم. خواسته های مادی ها اینا رو به صفر تنزل بکنیم. به بایزید بستامی گفتن که ما تورید چی میخوایی؟ گفت چی؟ گفت ارید و انلا ارید، میخوام که هیچی نخوام. میخوام که یه جوری بشم که هیچی نخوام. چون چی من بخوام؟ هر چیزی که لازمه من بوده خدا تدارک دیده برام. خواسته های من ارد دادن، فرمان دادن به میزبانه و بیعدمیه. دقت میکنیم اگر چیزی رو تو زندگی خدا به ما نداده، اینا رو بحث کردیم تو حسن زنه به خدا دیگه، اگر خدا چیزی رو تو زندگی به ما نداده جاهل نبوده که به نیاز ما، که فقیر نبوده که نداشته بده، که بخیل نبوده که دلش نیاد بده، که ضعیف نبوده که زورش نرسیده بده، که پس اینی که نداده قطعا به نفع من نبوده. ولو هوس من اقتضا میکنه اون چیزو داشته باشم، اما هوس غیر از مصلحته. مثل بچه‌ای که مثال زدم، بچه 5 ساله سرما خورده هوس میکنه مامان جون بستنی بخره، حبس بچه غیر مصلحتشه. اون چه که مصلحت ما بوده یقینا خدا تو زندگی برای ما تدارک دیده و آماده کرده. بنابراین اگر چیزی به ما نداده به خاطر این بوده که به نفع ما نبوده داشتنش. خب این چیزی که ضرر داشته، حالا هی ما اصرار کنیم که مامان جون برای من بستنی بخرم، خب اون مامان جون فهمیده است و میدونه این بستنی برای من ضرر داره و من بچه رو هم دوست داره، هر چی من اصرار کنم اون که بستنی نخواهد خرید که. اما این اصرار من و عمل نکردن او ثمرش میشه چی؟ دلخوری من از دست این مادر. دقت کردی؟ لذا این خواسته هایی که هی ما میریم از خدا میخواییم خدا یا اینو بده، اونو بده، خونه بده، ماشین بده، زن بده، بچه بده، نمیدونم شغل بده، بلان بده، اگر مصلحت ما در داشتن اونها بود خدا عطا کرده بود، و اگر چیزی رو عطا نکرده نشون میده که ضرر داشته برام، و چون خدا ما رو دوست داشته و راضی به ضرر ما نبوده نداده به ما. حالا هرچی ما اصرار کنیم چون راضی به ضرر ما نیست چیه؟ بازم نخواهد تا ثمرش میشه چی؟ از خدا دلخور میشه، میشیم یه پارچه دلخوری و دلگیری از خدایی بود. این قشنگ نیست که؟ نگر کردیم؟ پس بهتر اینه که زیاده خواهی نکنیم، به همون که خدا عطا کرده قانع و راضی باشیم، هی ارد ندیم به خدا، هی دستور ندیم خدا این کارو بکن اون کارو بکن. پنجمین ادب در مهمانی، ببینید خیلی زشته که آدم مثلا وقتی یه جایی مهمونی سر سفره نشسته بعد چشمش به دهن دیگران باشه، لقمه‌های دیگران رو بشمونه، اینا بی ادبی نیست؟ زشته دیگه. و با همون غذایی که کشیدن جلوت گذاشتن همون سر تو بندازی پایین، همون غذا تو بخور، لقمه دهن دیگران رو چرا میشمونی؟ اینکه چی خورد چی نخورد، یعنی چی؟ یعنی حالا تو این ضیافت زندگی هم خدا این سفره رو پهن کرده برای من و شما، رزقی هم جلوی ما گذاشته داریم مصرف میکنیم، هی لقمه های دیگران نشمریم که دیگری مثلا فلان ماشین رو داره، دیگری فلان نمیدونم لباس تنشه الان، دیگری فلان پول تو جیبشه، فلان خب همونه که جلوت کشیدن گذاشتن، همونه نگاه سر بندازی پایین، رزقی که خدا بهت داده همون رزق رو بخور، کیفشو ببر، لذتشو ببر. وقتی که چشمتو دوختی به دهن دیگران، لقمه های دیگران رو میشماری، میدونی چه اتفاقی میفته؟ اولا اون غذایی که جلو خودت کشیدن رو نمیبینی که بخوری کیفشو کنی که، ثانیاًم اون چیزایی که به دیگران دادن به تو ندادن چون برات ضرر داشت بهت ندادن، خب بهتم نخواهند داد دیگه، بذار میشه چی؟ یه پارچه قصه و حسرت و ناراحتی. این کار عاقلانه یا نمی کار بکنه؟ چرا تو بنداز پایین همون رزقی که خدا به دلها کرده، کیفشو ببر، لذتشو ببر، مصرف کن، برد ببر از این میمون. آدمی که قانعه چشم دلش دنبال چیزهای دیگران نیست. ششمین ادب مهمانی، ششمین ادب مهمانی اینه که آدم چیزی که کشیدن جلوش گذاشتن همون استفاده کن. این خیلی زشته من سر سفره دستمو دراز کنم مثلا از جلوی یه مهمون دیگه یه چیزی بردارم بیارم بذارم جلو خودم مثلا، اینا خیلی زشته دیگه. یعنی چی؟ یعنی به عطای خدا تو زندگی قانع باشیم، تعدی به حقوق دیگران نکنیم. حالا خدا به یک کسی یه چیزی داده، خب این مال اونه، مال من نیست، دست دراز نکنم دیگه جلوی کسی دیگه یه چیزی بکشی به سمت خود، این خلاف ادب مهمانیه. به حق خودت تو زندگی قانع باش، تعدی نکن، تجاوز نکن به حقوق دیگران. آدمایی که دلن، آدمایی که نمیدونم طماعن، اینا آدمای خاری‌اند در نظر دیگران هستن نه؟ و آدمایی که مناعت طبع دارن قانعن، اینا چی‌اند؟ عزیزند. لذا حدیث داریم عز من قنع و ذل من طمع، کسی که قانع شد این عزیز شد، کسی که طماع شد این چیه؟ خوار شد. هفتمین ادب مهمانی، ببینید صاحبونه این همه زحمت کشیده بدهکار که به من نبود که، رو لطف و محبتش یه مهمانی برپا کرد، منم دعوت کرد خونش، این هم زحمت کشیده، میوه شیرینی غذایی حرفا درست کرده. خوب دقت کنید، حالا شما نشستید سر سفره غذا دارید، غذا میخورید، مثلا این بشقاب برنجی که دارید میخورید، حالا مثلا یه ریگ سفید رنگی که رنگ برنج بوده، این بنده خدا وقتی داشته بود برنج رو پاک میکرده ندونسته تشخیص بده که این یه ریگه، این حالا اومد زیر دندون شما مثلا، حالا دقت کنید چقدر داشته، چقدر در واقع بی صفاییه که آدم همین یه دونه سنگ چیکار کنه برداره اینجوری جلو مهمونا نشون بده که ببینید مثلا یه دونه سنگ توی چقدر بی‌ادبی این کار. بابا یه چیزی هم بود حالا بذارش کنار یواشکی. به رخ نکشون. شخصیت میزبانتو در واقع خراب نکن. لطمه نظر مشکین و به تو بدهکار که نبود که این مهمونی رو داد بده که. رو لطف و محبتش این مهمونی رو داد. حالا یه دونه سنگ بود. حالا بله خاطی برنجم. دیگه به رخ نکش. ببینید اینا رو خیلی ساده دارم میگم و یاد بگیریم تو زندگی. یعنی چی؟ یعنی خدا هم تو زندگی ما رو مهمان کرده. بدهکار که به ما نبود که. ما رو خلق کرد. مهمانمون کرد. این سفره رزق رو پهن کرد. حالا اگه تو زندگی یه مشکلی هم پیدا شد. یه چیزی هم پیدا شد. یه کاستی هم پیدا شد. مثل اون سنگ داخل بشقاب برنجی. اینا به رخ نکشه آدم. سر هر کوچه و بازاری داد نزنه که بله خدا با من اینجوری کرد و سمت نینه چنانه فلانه. این زشته. این خیلی بی انصافیه. این همه خوبی به تو خدا کرد. حالا یه گوشش هم یه چیزی لنگی جا نداشت و اینجوری علنی کنی. ضمن این که مهمونی های بشری واقعا طرف بله نفهمید این سنگ برنج نیست و ولی خدا که اینجوری نیست که اون چیز تلخی که تو زندگی من پیش آورده اون تصادفی پیش نیومده. اون لازمه رشد و تعالی و کمال من بوده. یعنی سنگم نیست اون توی برنجش. درسته به کام من تلخه یک حادثه دردآور و رنج آوره ولی این درد و رنج لازمه رشد و تعالی من بود که خدا پیش آورد. پس اگر یک کاستی هم تو زندگی دیدیم مخفی کنیم به زبون نیاریم. چه بسا بعضا هم خودمون برامون روشن میشه که چه مصلحت بزرگی هم تو همون سختیه بود. هشتمین ادب مهمانی. مهمون به وسائل زندگی صاحبخونه خیلی زشته که دل ببنده. اینو من شما رو دعوت کردم خونه‌مون یه نهاری یه شامی دادم بهتون. حالا تو خونه ما مثلا یه قالی قشنگی هم کف زمین افتاده یا یه تابلوی نقاشی قشنگی هم به دیوار زدن. این که شما دل ببندی به اینا ها؟ دل بستگی به اینا بابا اینا وسائل زندگی صاحبخونه هست به تو که نمیدن که. تو اومده اینجا مهمونی بیشین روی فرش لذت تو ببر تابلوی نقاشی رو تماشا کن لذت تو ببر. وقتی دل میبندی به اینا و مایل میشی که اینا مال تو باشه چیه؟ چون اولا اینا مال تو نخواهد بود. از همه اول مهمونی شروع کنی قصه خوردن. عوضی که کی به این مهمونی رو ببری همش قصه میخوره که چرا این فرش مال من نیست، چرا این تابلوی نقاشی مال من نیست. کل قصه میخوره. اصلا حواست دیگه به پذیرایی ها نیست، به لذت مهمانی نخواهد. ثانیانم بعد بالاخره مهمونی عمرش کوتاه دیگه، 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت خونه ما مهمونی بعد تموم میشه بعد بریم. وقتی دل بسته شدی به اینا، دل کندن از اینا خدا میدونه چه بلای سرت میاره. دیگه دلت نمیاد که اینا رو ول کنی که از اون برم اینا مال خونه صابخونه است به تو نمیدن که. یعنی چی؟ یعنی ما که اومدیم تو این دنیا خدا این مهمانخانه دنیا رو برای ما آراسته، تمام این چه که فراهم کرده اینا دکوراسیون اتاق پذیرایی خداست. اونجا اینا خونه خداست. ما مهمونیم. دل به دنیا نبندیم. اینا رو نمیتونیم ما با خودمون ببریم بیرون. یعنی وقتی میخواییم بریم تو قبر اینا رو با خودمون نخواییم برد تو قبر. اینا رو خدا وسایل پذیرایی وسایل تدینی تو این سالن پذیرایی خودش فراهم کرده برای اینکه ما تو این چند ساعتی که چند سالی که تو عمرمون میهمانه این ضیافت خانه هستیم ازش لذت ببریم. دل به اینا اگه ببندیم خدا میدونه چه بلایی سرمون میاد. یعنی اون لحظه‌ای که میخواییم جون بدیم چون دل به اینا بستیم دیگه خدا میدونه چقدر سخت آدم جون میده. تمام سختی جون دادن مال دل بستگیه به دنیا نیست. تمام سختی شد. بلا کسی دل بستگی به دنیا نداشته باشه اینقدر راحت جان میده که حد نداره. روایت داریم مؤمن وقتی که میخواد بمیره یه فرشته‌ای میاد از بهشت یه شاخه گل بهشتی میاره برای این که خیلی معطره، میگیره دم بینی این مؤمن. اینقدر این معطره این شروع میکنه بوییدن این گل. همینجور که این نفس میکشه جونش هم از بدنش میاد بیرون. اصلا نمیفهمه اینقدر راحت جان. چرا؟ چون دلبستگی به دنیا نداره، چسبیده به دنیا نداره. اما کسانی که چسبیده به دنیا خدا میدونه چقدر سخت جون میدن. یه مثال بزنم براتون، یه خود ملموسش کنم. دیدید بعضی وقتا مثلا دست آدم زخم میشه ها، یه جایی که مثلا مو هم داره، بعد از این چسبای زخم میچسبونید شما روی این زخمتون. حالا مثلا از اون زور رو گفتن موقع نماز میخواد این چسبه رو بکنیم بریم وضو بگیریم به نماز رو بخونیم. دیدید دیگه این چسبه به این موها چیه؟ چسبیده. هر یه دونه تکون به این چسبه میدین اولش درد و مو رو از ریشه میکنه. ها چقدر دردناکه، چون این چسب چسبیده. آدمی که دل به دنیا بسته اسیر محبت دنیاست، سلول سلول ذره ذره وجودش چسبیده به دنیا. ما فکر کنید وقتی میخوان همه وجودشو بکنن از دنیا چه دردی احساس میکنه. تمام درد دنیا مال دلبستگی به دنیا. بلا آدم دلبستگی به دنیا نداشته باشه، مثلا یه پرنده پرواز میکنه میره آسمان، اصلا درد احساس نمیکنه. مثل یه توی کاغذ من الان بذارم رو دست شما بعدم برش دارم، مثلا ایش احساس ناراحتی میکنی چون چسبندگی نه. بنابراین دل به وسایل زندگی صابونه نبندی، دل به دنیا نبندی. تو این مهمانی نهمین ادب مهمانی در ضیافت الله، نهمین ادب این است که زشت آدم وقتی میره مهمونی فقط شیشتون که حواسش به خوردن باشه. خب بالاخره یه صابونه ای هم هست، دو کلمه احوال پرسی ازش کن، یه خود حرف بزن، یه خود مشغول اونم باش. همه یه مهمونی که برای خوردن نیست که. یعنی چی؟ یعنی زشته که آدم تو زندگی دنیا همه یه شیشتون جوازش به استفاده از نعمتهای در واقع مادی دنیاوی باشه. بله این غذا رو خدا خلق کرد تو بخوری نوش جونه، این میوه رو خلق کرد خدا که تو بخوری نوش جونه، همه این نعمتایی که ظاهری مادی اینا همه رو خلق کرده برای اینکه تو لذت ببری. بله، اما همه زندگی تو که نماد به این خلاصه بشه. حیفه. یه وقتی هم بذار با خدای چه سلامتی کن، یه احوالی بپرس، بگو خدای قربونت برم تو چقدر خوبی، من چقدر تو رو دوست دارم، چقدر دلم تنگ شده بود واسه تو، بالاخره اومدی مهمونی. یه خودم وقت بذار برای گفتگو با صاحبونه، یه خودم وقت بذار برای توجه به صاحب. دقت میکنید؟ آدمی که شیشتون یه حواسش صرف استفاده از پذیرایی هاست، خب این جفا کرده به خودش، خودش رو از مصاحبت با اون معشوق و محبوبی که او رو میهمان کرده در خانه خودش محروم کرده. و آدمی که حواسش یا پیش نداشته هاشت، یعنی قصده نداشته ها رو داره یا حواسش پیش آرزوهای آیندهشه که ای کاش میشد من فلان چیز داشته باشم، آدمی که بخشی از وجودش مشغول گذشته است، بخشی از وجودش مشغول آینده است، تو حال حضور نداره. وقتی در زمان حالم حضور نداره از زمان حال بهره نمیبره، بهره نمیبره. یعنی فراغت و فرصتی برای اینکه از خدا رو ببینه تو زندگی و لذت ببره که چنین خدایی به این خوبی داره و این خدا اینجوری داره از اون پذیرایی میکنه، خب دیگه فرصتی برای اون پیدا نمیشه. یه تذکرم در پایان بحث ضیافت و قناعت بدم و از این بحث بگذریم. تذکر اینه، نباید تصور کرد که قانع بودن به عطای خدا با تلاش بود به یک کار رفتن تضاد داره. نه، آدم میتونه به عطای خدا در زندگیش قانع باشه ولی دوباره کار رو تلاش کنه. البته تلاش متعادل. گفتم اون که از کله سرتا نصف شب بخواد سگ دو بزنه دنبال پول رو، حرف پول در آوردن داشته باشه، اون که غلطه. زندگی دنیاییش رو تلخ کرده، آخرتی هم که براش اصلا قابل تصور نیست با اینجور ظلم و زور و مال مردم خوری و کلا سر مردم داشته. نه، طلب و تلاش متعادل. در شبانه روز مثلا 7 ساعت 8 ساعت رو برو دنبال کار. بله، مثلا انگیزه چی باشه دنبال کار که میریم اینا رو یاد بگیرید و انشالله اینا یادگاری هایی باشه به نهای درست. یعنی واقعا این حرفایی که من سر کلاس برای شما میزنم به دید درس نگاش نمانید که حالا میخوام یاد بگیرم آخر ترم امتحان بدم. اینا هدیه های برای همه عمرتون انشاءالله. صبح که میخواد از خونه بیاد دنبال کار، حالا الان که شما فعلا محصلی دانشجویی، باید فردا انشاءالله درستون تموم میشه، یه جای شاغل میشین، این حرفا. ببین شما کارمند فلان جا هستی، بالاخره میری آخر ماه هم حقوقتو میدن که بیا یه کاری بکن. صبح که از خونه میای بیرون نیت کن، بگو خدایا من کارمند تو هم، مأمور تو هم، برای خدمت به خلق تو. نونوام اومدم من نون بپزم بدم خلق تو گوشنه نمون. قصابم اومدم گوشت به مردم بدم بخورن گوشنه نمون. کارمند فلان اداره هم اومدم کار مردم رو حل کنم که مشکلاتشون برطرف بشه. نگو اومدم پول در بیارم، چون گفتم رزق شما رو کی میده؟ خدا میده. یعنی حقوق سر ماه شما رو خدا از پیش تنظیم کرده، رزقی که قراره به شما برسه از پیش معینه. خب یه کاسبی قشنگ معنوی اینجوری کن، بگو خدا یا من امروز صبح دارم از خونه میام بیرون، به من توفیق بده گره از کار یه انسان دردمند باز کنم، یه مشکلی از کار یه انسان بگشایم، یه خدمتی بکنم، دل یه انسان دردمندی رو شادش کنم، غم از دل یه کسی بردارم، یه کسی که بهش یه ظلمی شده اون ظلم رو برطرف کنم، حقشو ها؟ به این نیت از خونه بیاید بیرون. گفتم حقوق سر ماتونه که میریزن به حسابتون که ضرر که نمی کنی که، یعنی چیزی از دست نمیدی اگه این نیت رو بکنی، اما میدونی چقدر زندگیتون روز زندگی قشنگی میشه. اینا رو یاد بگیرید انشاءالله تو زندگیتون به کار ببرید. پس میام بیرون دنبال کارم میام، منتها نمیگم دنبال کار میام که پول در بیارم، میگم اومدم دنبال کار که به خلق خدا کمک کنم. خدا به من افتخار داده، منو کرده مأمور خودش برای اینکه مشکلات بندگان رو من بتونم کمک کنم حل بشه. با این دید بیایم. این غیر از اینه که آدم با تقلا و حرص و نمیدونم ظلم به مردم و امثال یه حرفا، با زیاد طلبی و یه حرفا بخواد هی مال من مال جمع کنه رو هم دیگه، این دو تا رویه مختلف. به یه معنای دیگه اصلا وقتی من میام دنبال کسب و کار، دارم ابراز فقر و نیاز به خدا میکنم با عملم دیگه، چون گفتم همه حرفا رو که آدم با زبون نمیزنه که، خیلی از حرفا رو آدم با رفتارش میزنه. یعنی وقتی من دارم میام دنبال کار میگم چی؟ میگم خدایا تو غنیی من فقیرم، تو روزی دهندهی من محتاج روزیم، خدایا من دارم با این عملم که اومدم دنبال کار به تو نشون میدم که من آدم مغروری نیستم که بگم به تو نیاز ندارم، دارم نیاز خودم رو به تو ابراز میکنم، دارم به تو ابراز نیاز و ابراز فقر میکنم، در واقع دارم با عمل خودم دعا میکنم که خدایا به من روزی بده، رزق بده. یعنی این دعای عملیه، چون یه وقت دعا رو با زبون آدم میکنه، یه وقت دعا رو با عمل میکنه. یه وقت من به زبون به شما میگم آقا مثلا یه پولی به من بدید، یه وقت سرمو خم میکنم، دستمو اینجوری میکنم، خب اینم یه همون معنی رو میده دیگه. یعنی چی؟ یعنی یه کمکی به من میکنم. آدم گاهی اوقات با رفتارش با خدا حرف میزنه. این که ما میریم دنبال کار و فعالیت، با رفتارمون داریم به خدا میگیم خدایا انت الرازق و انا المرزوق، تو روزی دهنده ای منم محتاج روزیم، و دارم اینجوری با این رفتارم به تو ابراز میکنم که نیازمند روزی هستم که تو عطا کنی، من متکبر نیستم که بگم به تو احتیاجی ندارم. رفتن دنبال رزق حلال، روایت داریم که عبادت 70 جزء و برترین جزء عبادت رفتن دنبال روزی حلال. دقت کردیم؟ پس قانع بودن به معنی نرفتن دنبال کار و کسب نیست. منتها هدف و انگیزم تو این کار و کسب باید ببینم چیه. هدفم خدمت به خلقه یا هدفم این جیبم رو پر کنم؟ نه، خدا فرمان داده برو دنبال کار، خدا فرموده من آدم بیکار، آدم عاطل و باطل، آدمی که سربار مردم دوست ندارم، آدم پرتلاش، آدم مبلد، آدم خلاق رو دوست دارم. من نه به خاطر پول در آوردن، بلکه برای اینکه خدا یعنی محبوب خودم خوشحال کنم، خرسند کنم، اون جوری رفتار میکنم که خدا دوست داره. یعنی سعی میکنم آدم مبلد و فعال و پرتلاشی باشم تو زندگی. دقت کردین؟ پس کار و تلاش هیچ تعارضی با اون قناعت به رزق خدا داد نداره. خب اینم از بحث ضیافت و قناعت.